بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم این ایام رو. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب بحث ما همطور که مستحضر هستید فقه سیاسیه. با توجه به این که درس واحدی هست، ما سعی میکنیم که بحث رو در دو جلسه ساماندهی بکنیم. یه استراحتی وسط جلسه خواهید داشت. بحث در به اصطلاح هر هفته در قالب دو جلسه من ضبط میکنم و تو گروه هم میگذارم که احیانا دوستانی که اینترنتشون ضعیف باشه یا صدا قطع و وصل بشه یا به هر حال موفق به حضور در کلاس یه وقت ممکنه که نشن، صوت جلسه انشالله در اختیارشون قرار بگیره و بحث ها رو بشنون و ما رو از نظرات خودشون باز بهره‌مند بکنن در کلاس، در خود گروه ایتایی که برای درس داریم. خب چارچوب اصلی ما در این کلاس طرحنامه
یه سوال داشتم. ساعت پایان کلاس این سه واحدیه چه ساعتی میشه؟
چهار تا هفته.
چهار تا همون
است. بله. خب ببینید، من یه خواهشی از عزیزان دارم، چون بحث رو ضبط میکنیم بعد دیگران هم بحث رو گوش میدن، اشکالی نداره وسط صحبت من سوال بپرسید، ولی یه سوالات علمی باشه، یعنی یه سوالاتی که اجرایی هست اینها رو یک جوری برنامه ریزی بکنید، یا قبل از شروع کلاس از من بپرسید یا در پایان کلاس که من وقتی بحث رو ختم میکنم اونجا ضبط و خاموش میکنیم و در خدمت دوستان هستیم که دیگه فرمایشاتشون رو بفرماین، از جمله حالا مثل این سوال اجرایی، چون اینا یه خورده برای کسی که عضو کلاس ما نباشه و بعد بخواد این بحث ها رو گوش بده جذابیتی نداره. یعنی میگه یه دفعه وسط مثلا بحث پرسیدن که کلاس چه ساعتی تمام میشه مثلا، خب اینا یه کمی شاید چیز نباشه. حالا این که اشکال نداره، بار اول بود، ولی به طور کلی عرض میکنم که پیش میاد گاهی ما برامون بحثای غیر علمی پیش میاد که خب از همدیگه میپرسیم، ولی جاشو بذاریم برای وقتی که کلاس رو رسما شروع نکردیم یا وقتی که کلاس رو رسما تمام میکنیم ولی بعد به شکل غیر رسمی در خدمتتون هستی. منظور من از غیر رسمی یعنی اون موقعی که جلسه ضبط نمیشه، ولی بحث علمی اگه داشتید بپرسید، یعنی در ضمن صحبت‌های من هر جا بحث علمی داشتید، سوالی داشتید، ابهامی پیش آمد میتونید بپرسید، میتونید هم آخر جلسه هم بپرسید، یعنی ایرادی نداره، میتونید خارج از جلسه در گروه ایتا هم بپرسید، این دیگه در اختیار شماست. خب میخواستم طرحنامه رو خدمتتون معرفی بکنم برای این درس فقه سیاسی مقطع ارشد رشته علوم سیاسی. من در سال 1382 یه طرحنامه ای نوشتم به نام طرحنامه فقه سیاسی که در فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی منتشر شده در همون سال 62 ببخشید 82 در سال 82 منتشر شده. این رو دوستان عزیز از اونجا میتونن ببینن. من هم حالا اگر فرصت کردم یا من یا یکی از دوستان عزیز این رو در گروه ایتا هم بارگذاری کنن که دوستان دیگه ببینن. سال ششم شماره 24م زمستان 82 در سایت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، سایت فصلنامه، این مقاله رو شما از اونجا میتونید به شکل رایگان دانلود بکنید. در سایت خود من هم هست لکزایی دات آی آر، از اونجا هم میتونید باز به شکل رایگان دانلود بکنید. خب در این طرحنامه محورهای آمده که البته من برای این درس فقط به اون طرحنامه اکتفا نمی کنم، چون اون طرحنامه مربوط میشه به حدود مثلا 20 سال پیش، چون سال 82 چاپ شده. خب قبل از چاپ هم من چند سالی این طرحنامه رو داشتم تدوین میکردم، تدریس میکردم، استفاده میکردم ازش. بنابراین این طرحنامه مال حدود 20 سال پیشه، ولی از جهات مختلف برای شما مطالعه این طرحنامه مفیده. اینکه شما ببینید ما حدود 20 سال پیش در درس فقه سیاسی چه محورهایی رو مطرح میکردیم، چه مباحثی مطرح بوده و الان جایگاه ما کجاست، ما تا الان چقدر جلوتر آمدیم. لذا ما به طور طبیعی در این درس خودمون در این ترم که ترم اول سال تحصیلی 1400-1401 هست، خب ما طبیعیه که انتظار این باشه که بحث‌های جدیدتر رو هم مطرح بکنیم، ولی به عنوان مقدمه من بعضی از این مباحثی رو که در اونجا هم آمده خدمتون انشاءالله مطرح خواهم کرد. خب پس این بخش اول که این طرحنامه رو انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. بعضی از منابع هم هست که من اونها رو در گروه ایتا خواهم گذاشت و انشاءالله شما هم اونها رو تهیه میکنید و مطالعه میکنید. ما دو دسته بحث انشاءالله خواهیم داشت در این درس. دسته اول مباحثی هست که مربوط به کلیات فقه سیاسی میشه، مثل خود بحث معرفی درس و اهداف درس، بحث مفاهیم، بحث جایگاه فقه سیاسی در میان معارف سیاسی دینی و نسبتش با اون معرفت ها، بحث موضوع فقه سیاسی، هدف و غایت فقه سیاسی، کاربردهای فقه سیاسی، معرفی و بررسی متون و آثار مهم در حوزه فقه سیاسی، گفتمان ها و پارادایم ها در حوزه فقه سیاسی، بحث مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی، حالا هم از مبادی و مبانی معرفت شناختی و روش شناختی، مبادی و مبانی هستی شناختی، مبادی و مبانی انسان شناختی، مبادی و مبانی اخلاقی، مبادی و مبانی جامعه شناختی و روان شناختی، مبادی و مبانی کلامی، که حالا در ذیل کلام هم بحث گروه های مختلف کلامی مطرحه، بحث کلام جدید و انتظار از دین مطرحه، بعد بحث مبادی و مبانی اصول فقهی و خود دستبندی ابواب فقه و جایگاه فقه سیاسی در اون دستبندی ها، اینا میشه جزء کلیات. همینطور بحث تاریخ فقه سیاسی، بحث تاریخ خودش حالا جنبه های مختلفی داره، یکی تاریخ اندیشه سیاسی فقها، هم از فقهای شیعه و فقهای اهل سنت، که البته ما در این درس خب خیلی کم به بحث فقه سیاسی اهل سنت میپردازیم ولی خیلی کم، که حالا انشاءالله در جای خودش اشاره خواهم کرد. بحث ادوار فقه سیاسی هست که ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف سعی می‌کنیم که ادوار فقه سیاسی رو بر اساس تحولات دولت و حکومت انشاءالله در جهان اسلام و مخصوصاً ایران مورد توجه و بررسی قرار بدیم. بحث مکاتب فقه سیاسی هست، اهم از مکاتب فقه سیاسی شیعه و اهل سنت، که البته کلی به این بحث اشاره خواهیم کرد. بحث مسائل و مباحث فقه سیاسی هست که این هم برای خودش تقسیماتی داره، مسائل و مباحث مربوط به نظام سیاسی، مثل بحث ضرورت نظام سیاسی، خواستگاه نظام سیاسی، اهداف نظام سیاسی، ساختار نظام سیاسی، عناصر نظام سیاسی و دیگر مباحث مربوط به نظام سیاسی، که البته ما این بحث رو یه مقدار جدیتر مورد توجه قرار خواهیم داد، بحث مربوط به انواع نظام سیاسی، بحث نظریه های رهبری و دولت در فقه سیاسی شیعه، بحث اشکال نظام سیاسی، بحث مفاهیم اساسی مطرح در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی. خب خیلی واژه‌هایی مطرحه، مفاهیمی مطرحه که اینا جایگاهش فقه سیاسی هست، مثل بحث شورا، بیعت، مصلحت، احکام حکومتی، حسبه، مشروعیت، قدرت، حاکمیت، حریت، امامت، ولایت، سلطنت، قضاوت، استیلا، تقلب، شوکت، عدالت، نسب، انتخاب، حق، تکلیف، مردم، نظارت، حاکم عادل، حاکم جائر و امثال اینها. بعد از بحث نظام سیاسی، مسائل مربوط به سیاست داخلیه، از قبیل حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم بر دولت، نقش مردم در حکومت اسلامی و مباحث مربوط به خروج علیه حکومت، بحث بغی، بحث محاربه و یا مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌ها، بحث آزادی، کنترل و نظارت بر قدرت و از این جور بحث‌ها. مسائل مربوط به سیاست خارجی، اهم از اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، چه اهداف ملی چه اهداف فراملی، مباحثی از قبیل مثلا یا دفاع از مستضعفان، اتحاد ملل و دول مسلمان، دفاع از سرزمین‌ها و منافع مسلمانان، بحث دعوت اسلامی، اینها جایگاهش در سیاست خارجی دولت اسلامی چه جایگاهی هست، و همینطور مباحثی از قبیل روش‌ها و تاکتیک‌های سیاست خارجی دولت اسلامی که مثلا بحث تقیه، آیا تقیه در عرصه سیاست خارجی به عنوان یک روش و تاکتیک میتونه مورد استفاده قرار بگیره یا خیر، بحث مسئولیت دیپلماتیک مثلا، بحث تألیف قلوب، بحث جهاد و مباحثی از این قبیل. یک محور دیگری که داریم و در اون طرحنامه هم بهش توجه شده، بحث اصول و قواعد فقه سیاسی هست که البته در این زمینه ها کتاب هم هست و بعضی هاشون رو من در همون طرحنامه به عنوان منابع ذکر کردم. در بحث اصول و قواعد فقه سیاسی من به بعضی از این اصول و قواعد اشاره می کنم، مثلا بحث اصل تکلیف، اصل مصلحت، اصل حفظ نظام، اصل دعوت و گسترش اسلام، قاعده نفی سبیل، اصل تقدیم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور، المیسور لا یسقط بالمعسور مثلا، اصل عدالت، اصل ضرورت حکومت، اصل ولایت الهی، اصل تدریج، اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، قاعده لازرر، قاعده مقابله به مثل، قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده وفای به عهد و عقد، قاعده حرمت کمک بر گناه، یا مثلا اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر، قاعده رجوع جاهل به عالم، قاعده جب، الاسلامو یجب و ما قبله، قاعده ضرورت، قاعده نفی عسر و حرج، ملازمه بین حکم عقل و شرع، بحث وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به اونها، بحث قاعده درع، قاعده الزام، قاعده سلطنت، قاعده احسان، مسئولیت سفیران و از این قبیل و تقسیم این قواعد که خب جزء بحث‌های همین حوزه میتونه باشه، مثل تقسیمی که میکنن به قواعد فقهی عام، مثلا قاعده نفی سبیل یه قاعده فقهی عامه که شامل حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سیاست هم میشود، ولی شامل عرصه اقتصاد هم میشه، شامل عرصه خانواده هم میشه، شامل دیگر عرصه ها هم میشه. ولی بعضی قواعد هم قواعد فقهی خاص هستند که در یه حوزه خاصی مورد استفاده قرار میگیرن، مثلا یا در حوزه سیاست یا در حوزه اقتصاد یا در حوزه خانواده و امثال اینها. ویژگی های قواعد فقهی رو اشاراتی خواهیم داشت. بحث بعدی بررسی وضعیت کنونی فقه سیاسیه. در بحث وضعیت کنونی فقه سیاسی منظور ما مسائل مختلف از منظر فقه، مثلا بحث فقه سیاسی و شرایط زمان و مکان، فقه سیاسی و عقلانیت، فقه و جامعه، فقه و دولت، فقه و مدرنیته، فقه و قانون، فقه و مصلحت، فقه و قدرت، فقه و مسئله مشروعیت یعنی در جهان امروز، فقه و حقوق، فقه و جنسیت، فقه و فرد، فقه و محیط زیست، فقه و آزادی، فقه و عدالت، فقه و روابط بین الملل، فقه و افکار عمومی، فقه و انتخابات، فقه و نظارت، فقه و رسانه ها، فقه و توسعه، فقه و جهانی سازی، فقه و مالکیت معنوی، فقه و عرف، فقه و اجتهاد، انسداد یا انفتاح، فقه و امنیت، فقه و تمدن، که ما از منظر حکمرانی این بحث ها رو مورد توجه قرار بدیم. حالا خود بحث حکمرانی فقهی و فقه حکمرانی هم از مباحث بسیار مهم هست و البته باید به شکل مستقل مورد بررسی قرار بگیره، ولی ما در حد آشنایی شما و در حد کلیات انشالله به بحث فقه و حکمرانی و حکمرانی فقهی هم اشاراتی انشالله خواهیم داشت. و الا خود فقه حکمرانی و حکمرانی فقهی امروز برای خودش یه رشته مستقلی میتونه باشه و یا حداقل یه گرایش مستقلی میتونه باشه با درس‌های خاص، که مثلا حوزه حکمرانی سیاست خارجی، حوزه حکمرانی سیاست داخلی، خود حکمرانی قانونی، حکمرانی عادلانه، اینها همه از منظر فقه سیاسی مورد توجه قرار بگیره. خب بحث بعدی و محور بسیار مهم بعدی چالش‌های فقه سیاسی هست. من این چالش‌ها رو در چند تا محور دسته‌بندی کردم که شما در همون طرح‌نامه ریز بحث رو میتونید ببینید. چالش اول چالش‌های شیعه و اهل سنت در حوزه فقه سیاسیه، یا اگه تعبیر رو یک کمی اصلاح بکنیم اینجور بگیم، بگیم که چالش‌های فقه سیاسی مقایسه‌ای، یعنی به شکل مقایسه‌ای بحث‌ها پیگیری بشه که از تعبیر چالش ما استفاده نکنیم. لذا بحث اول اینجا میشه مقایسه شیعه و اهل سنت در حوزه فقه سیاسی. مثال فقط براتون ذکر میکنم، مثلا اهل سنت در عرصه فقه سیاسی اهل انتخاب و شوراب و تقلب هستند، در حالی که در تفکر شیعی نص و نسب و اسمت مورد توجهه. در فقه سیاسی اهل سنت نظریه تقدم امنیت بر عدالت رو داریم، در حالی که در فقه سیاسی شیعه نظریه تقدم عدالت بر امنیت رو داریم. یا مثلا در فقه سیاسی اهل سنت کمرنگ شدن نقش سیاسی علما رو داریم، در حالی که در فقه سیاسی شیعه پررنگ شدن نقش سیاسی علما رو ما در دوره معاصر داریم و از این قبیل موارد. حالا در طرحنامه من به 12 تا تفاوت اشاره کردم، اینا رو مطالعه بفرمایید. ما در جلسات آینده این محورهایی رو که گفتم البته به شکل کلی و در حد اجمال مورد بحث و مباحث مختصری قرار خواهیم داد، در حدی که شما آشنا بشید با گستره فقه سیاسی. بحث دوم در ذیل چالش‌های فقه سیاسی، مقایسه اصولی‌ها و اخباری‌ها در حوزه فقه سیاسی هست که باز در جدولی که در همون طرحنامه آمده من 19 تا تفاوت بین فقه سیاسی اصولی ها و اخباری ها ذکر کردم. به عنوان مثال مثلا میگیم که در اندیشه اصولی ها رابطه مردم با مراجع معظم تقلید با علما رابطه مقلد و مقلد هست، رابطه مقلدین با مجتهد هست، در حالی که در اندیشه اخباری ها و فقه سیاسی اخباری ها رابطه علما و مردم رابطه مستمع و محدث هست. البته تفاوت ها در وجوه مختلفه، مثلا تفاوت های روش شناختی رو میتونیم ذکر بکنیم که من هم به بعضی هاش اشاره کردم. چالش های دیگری که میتونیم ذکر بکنیم، یعنی دسته سوم، بحث اختلاف های قائلان به اجتهاد در حوزه فقه سیاسیه، یعنی خود مجتهدین هم در عرصه فقه سیاسی دیدگاه های یکسانی ندارند، بلکه اینجا گروه های مختلفیه که من در طرحنامه به 4 گروه اشاره کردم که حالا انشاءالله بعداً درباره شون صحبت خواهیم کرد. بحث بعدی در همین قسمت چالش ها، مقایسه میان مجتهدان سنتی و مجتهدان مصلح نوگرا به اصطلاح در حوزه فقه سیاسی هست. این کلمه مصلح و نوگرا ربطی به اصلاح طلب و اینا که الان تو جامعه ما اصطلاح سیاسی شده نداره. من این ترنامه رو عرض کردم، در سال 82 نوشته بودم. مجتهدان مصلح، اینجا مصلح در برابر سنتی به کار رفته که به عنوان مثال و برای اینکه دیدگاه روشن‌تر بشه من چند تا از مثال‌هاش رو اینجا ذکر می‌کنم. مثلا من اینجا 13 مورد به عنوان اختلاف دیدگاه این دو گروه ذکر کردم، ولی به عنوان مثال مثلا در رویکرد مجتهدان سنتی گفته میشه که احتکار منحصر است به همان موارد مذکور در روایات، در حالی که در دیدگاه مجتهدان مصلح اینگونه نیست. یا مثلا در دیدگاه سنتی ها، البته اینها طبق اون چیزی بوده که زمانی که من این ترنامه رو نوشته بودم اون زمان این منازعات بوده، ممکنه الان بعضی از مواردی که اینجا ذکر شده باشه تغییر کرده باشه. مثلا مورد 4 که من در جدول ذکر کردم جالبه، اون زمان من گفته بودم علمای سنتی قائل به جواز تهدید نسل نبودن، اینها کنترل جمعیت رو قبول نداشتن، ولی مجتهدان مصلح قبول داشتن. خب الان شرایط تغییر کرده، میبینیم الان مجتهدان مصلح هم نظرشون اینه که باید تجدید نظر کرد در این مسئله. یا مثلا بحث جواز یا عدم جواز تأسیس نظام تعلیمات اجباری، همین آموزش و پرورش مثلا، یا جواز یا عدم جواز تأسیس اقتصاد برنامه ریزی. حالا اینها رو انشالله بعداً باید در جلسات بعد با هم گفتگو بکنیم. البته نمیخوام در شما توقع ایجاد بکنم، چون همه این بحث ها رو که ما نمیتونیم داشته باشیم، ولی حالا شما این طرحنامه رو که مطالعه کردید، ما به شکل کلی یعنی در بخش کلیات انشاءالله به این مباحث یه مروری خواهیم کرد، در حد این که شما آشنا بشید که این بحث ها جاش در فقه سیاسیه و باید بهش پرداخته بشه. و اگر احیاناً خواستید در این موضوعات تحقیقی انجام بدید، پایان نامه‌ای بگیرید، با موضوعات و مباحث آشنا بشید. خب یک بحثی در ذیل همین قسمت آوردیم که در واقع مجتهدان سنتی عمدتاً پرسش هایی که مطرح میکنن در حوزه فقه سیاسی، اینا پرسش هایی هست که به جوامع قدیم عمدتاً اختصاص داشته، در حالی که اکنون این پرسش عوض شده، یعنی در شرایط جدید ما با پرسش جدیدی روبرو هستیم. به عنوان مثال، مثلا در گذشته بحث این بود که کنز چیست؟ کنز محور بحث و گفتگو بود. الان بحث اینه که نظام سرمایه‌داری مشروعه یا خیر. شما بحث‌های مثلا شهید مطهری رو ببینید، بحث‌های شهید صدر رو ببینید، بزرگواران میگن الان ما از این باید بحث بکنیم، مثلا نظام سرمایه‌داری مشروعه که ما بپذیریمش یا نه نامشروعه. ما نظام سرمایه‌داری رو نباید بپذیریم. نمیشه ما نظام سرمایه‌داری رو بپذیریم بعد در درون نظام سرمایه‌داری مثلا بیاییم درباره بانکداری یه بحث جزئی انجام بدیم، چون وقتی شما اصل نظام سرمایه‌داری رو پذیرفتید دیگه بانکداری هم یه جزء و بخش از نظام سرمایه‌داریه دیگه، نمیشه کارش کرد. یا مثلا این بحث که قلمرو به دارالاسلام و دارالحرب کجاست، این در فقه سیاسی سنتی ما خیلی مطرحه، ولی الان پرسشی که وجود داره اینه که نقض حاکمیت ملی دیگر کشورها مجاز هست یا نه. ما میتونیم حاکمیت ملی کشورهای دیگر رو، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، نقض بکنیم یا خیر؟ سوال یه سوال جدیدیه، به این شکل قبلا این مسئله مطرح نبوده. یا مثلا قبلا این بحث مطرح بوده که تعلیم فنون و صنایع واجب کفاییه یا نه. الان بحثی که مطرحه اینه که تبعیت از اقتصاد صنعتی که زندگی معنوی و فضائل اخلاقی رو تهدید میکنه، حالا به فرض که تهدید بکنه، مجاز هست یا خیر؟ خیلی سوالات کلن متفاوت شده و از فقیه سیاسی انتظار هست که این سوالات جدید رو پاسخ بده. مسئله بعدی که در ذیل بحث چالش ها وجود داره، چالش مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسی هست. مجتهدان مصلح ما یه مباحثی رو مطرح میکنن، در حالی که روشنفکران دینی یه مباحث دیگری رو. مثلا مجتهد انقلابی و نوگرای ما با تکیه بر اصول فقه دست به اجتهاد میزنه، در حالی که روشنفکران دینی اصول فقه رو نپذیرفتن، بلکه از هرمنوتیک و سایر روش‌های جدید استفاده میکنن. در روی کرده اجتهادی مدیریت علم فقه و دیگر دانش‌ها مطرحه، در حالی که روشنفکران دینی مدیریت علمی رو در برابر و در مقابل مدیریت فقهی مطرح میکنن. مجتهدان نواندیش ما معتقد هستند که عقلانیت فقه سیاسی با زمان نوشونده است، در حالی که مثلا روشنفکران دینی مدعیان که فقه سیاسی عقلانیت خودش رو از دست داده، و از این جور مباحث که حالا در طرحنامه من به 9 تا چالش اشاره کردم. خب بحث جامعه شناسی فقه سیاسی مطرحه، بحث عوامل مؤثر بر تحول فقه در دوره جدید مطرحه، در همین ذیل بحث جامعه شناسی سیاسی، مثل اینکه فرایند شهرنشینی یا سنتی شدن یا تخصیص نقش ها و کارکردها چه مقدار نقش داشته در گسترش فقه سیاسی. و و یا در همین بحث طرح دیدگاه‌های مختلف در زمینه سازوکارهای دخالت عرف در احکام شرعی که من حدود 16 تا مطلب رو فهرست کردم در ذیل این بحث که حالا انشالله اگر فرصتی شد و رسیدیم اشاراتی به این بحث هم خواهیم داشت. بحث بعدی که خوبه بهش توجه بشه موانع گسترش فقه سیاسی هست که من این موانع رو به 4 دسته تقسیم کردم. یکی موانع تاریخی، دوم موانع فکری و معرفتی، سوم تفکرات سکولاریستی و الحادی، و 4 فقدان تأسیس رشته فقه سیاسی برای بررسی حوادث واقعه. که خب این مورد 4 که گفتم مربوط میشه به سال 82 که این طرحنامه نوشته شد، که خوشبختانه خب این برداشته شده دیگه، یعنی ما الان رشته فقه سیاسی رو داریم در مراکز علمی خودمون و از جمله در همین دانشگاه باقرالعلوم هم ما رشته فقه سیاسی رو داریم، در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی داریم، در جامعة المصطفی و در برخی از مراکز دیگه هم خوشبختانه الان رشته فقه سیاسی تأسیس شده و برخی نمیگم همه، برخی از موانع گسترش فقه سیاسی کاهش پیدا کرده، هرچند که برخی از این موانع همچنان هست. پس بعدی الزامات و پیشفرض‌های فقه سیاسیه، یعنی ما در چه صورتی قائل میشیم که فقه سیاسی داریم و باید به فقه سیاسی توجه جدی کرد. چون نمیدونم حالا برای شما هم پیش آمده یا نه، برخی از افراد مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، بحث می کنن و محور مباحثشون اینه که اساساً چیزی به نام فقه سیاسی وجود نداره یا نباید وجود داشته باشه و این بر می گرده به پیشفرض‌ها. یعنی برخی از افراد مثلا پیشفرض، من یه مثال بزنم فقط فعلا در حد تصور مطلب، مثلا اگر کسی تصورش این باشه که دین کاری به سیاست نداره، دین اسلام کاری به سیاست نداره، خب اگر کسی یه همچین تصوری داشته باشه که دین اسلام کاری به سیاست نداره، خیلی طبیعیه که چون این فردی قائل به دانشی به نام فقه سیاسی هم نخواهد بود، چون اصلا اصل دین رو میگه که به سیاست کار نداره. اما اگر شما پذیرفتید که دین به سیاست کار داره، درباره سیاست حرف داره، خب احتمالاً یعنی اینجا زمینش فراهم میشود که بگید که پس ما چون بخشی از اسلام میشه فقه، در فقه راجع به سیاست هم ممکنه که اظهار نظر شده باشه و اون مثلا بشه فقه سیاسی. البته حالا ما راجع به تعریف فقه سیاسی سخن خواهیم گفت. یا مثلا اگر کسی قائل به دولت اسلامی نباشه، بگه نه ما چیزی به نام دولت اسلامی نداریم، خب این براش صحبت از فقه سیاسی دیگه صحبت بی‌معنایی خواهد بود، چون اصلا قائل به دولت اسلامی نیست. ولی اگر کسی قائل به دولت اسلامی باشه، چون این فردی بیشتر زمینه داره که از فقه سیاسی بخواد صحبت بکنه. در پایان این طرحنامه بایسته های پژوهشی آمده که اگر کسی بخواد در زمینه فقه سیاسی تحقیق بکنه، اینجا برخی از موضوعات ذکر شده، البته عرض کردم این چون مال اون زمان بوده، الان بخشی از این موضوعات کار شده، البته بخشی هم کار نشده، که حالا شما هم که میخواید برای این درس یک مقاله ای تدوین بکنید، انشاءالله این طرحنامه رو ببینید، فقط اتکا به این بایسته‌های پژوهشی پایانی نداشته باشید، بلکه بحث‌های قبلی هم همه میتونه، مخصوصا اونایی که هنوز کار نشده، میتونه موضوع تحقیق و کنفرانس و پژوهش قرار بگیره، که اگر به هر حال فرصت داشتید حتما این کار رو بکنید و در 2 هفته آینده انشالله موضوع پژوهشی شما هم مشخص بشه. در پایان این طرحنامه هم منابع فقه سیاسی اهم از کتاب و مجله ذکر شده. در بخش مجلات 7 مجله اون زمان ذکر شده که البته الان مجلات بیشتری داریم، الان حدود 20 مجله داریم که به مباحث فقه سیاسی هم میپردازن. بعضی مجلات هم که محورشون کلن فقه سیاسیه، مثل مجله فقه و سیاست که الان گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داره منتشر میکنه. 75 تا هم کتاب در این قسمت معرفی شده که خب باز از اون زمان تا کنون کتاب‌های بسیار زیادی در حوزه فقه سیاسی منتشر شده که اگر خواستید اونها رو ببینید در کتابخانه همراه پژوهان آثاری که در برخی از مراکز منتشر شده مثل آثار فقه سیاسی پژوهشکده علوم منشی سیاسی در کتابخانه همراه پژوهان در دسترستون هست و میتونید اونها رو ببینید. خب این مقدمه بود برای معرفی درس فقه سیاسی. این بخش اول مباحث ما هست که ما سعی میکنیم تقریبا در حدود 5 تا 7 جلسه به این مباحث بپردازیم. منظور من 5 تا 7 جلسه 3 ساعته است که البته چون درس ما 3 واحدیه قرار شد ما هر روز رو در 2 جلسه برگزار کنیم، یعنی تقریبا حدود 10-12 جلسه ما به این مباحثی که تا الان عرض کردم اختصاص پیدا خواهد کرد. بخش دوم درس ما مربوط میشه به متن خوانی. ما سعی خواهیم کرد که از دوره‌های مختلف گزیده‌ای از متونی رو که توسط فقهای ما در عرصه فقه سیاسی نوشته شده با یک نمونه هم از اهل سنت، بقیه نمونه ها از شیعه، انشالله اونها رو هم با هم مرور بکنیم. متن اولی که خواهیم خوند بخش هایی از رساله فلعمل مع السلطان از سید مرتضی رحمت الله علیه خواهد بود. این رساله در مجموعه رسائل سید مرتضی آمده، در نرم افزار جامع فقه اهل بیت این منابع رو که میگم منابع فقهی شیعه رو میتونید پیدا بکنید، اگر نرم افزارش رو دارید از اونجا میتونید مطالعه کنید. البته این رساله فلعمل مع السلطان در پیوست کتاب اندیشه سیاسی سید مرتضی هم منتشر شده، دوستان اونجا میتونن ببینن، ترجمه هم شده. فقیه دومی که مورد توجه قرار خواهیم داد بحث مرحوم محقق سبزواری، ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، صاحب کتابهای فقهی کفایت الاحکام و همینطور ذخیره المعاد فی شرح الارشاد هست. از علمای بزرگ شیعه در عصر صفویه که مدتی هم شیخ الاسلام اصفهان بوده. کتاب سیاسی ایشون روضة الانوار عباسی هست که من باز هم حدود 20 سال پیش تصحیح کردم و منتشر شده، حدود نزدیک مثلا 1000 صفحه، 900 خورده صفحه هست حجمش، که بخشی البته از مباحث روی کرد فقه سیاسی داره اونجا. تحلیلش هم در قالب کتاب اندیشه سیاسی محقق سبزواری منتشر شده که خب میتونید ببینید، بوستان کتاب منتشر کرده. ما یکی از علمای اهل سنت رو هم که اندکی پیش از محقق سبزواری بوده و در همون دوره صفویه اوان عصر صفوی زندگی میکرد و مخالف صفویه هم بود، انشاءالله اگر خدا توفیق بده فرصتی شد به فقه سیاسی او هم اشاره خواهیم کرد. شخصیتی هست به نام فضل الله ابن روزبهان خنجی، کتابی داره به نام سلوک الملوک. این کتاب سلوک الملوک کتاب فارسی هست، اسمش عربیه ولی کتابش فارسیه. در ایران هم منتشر شده. ما چارچوب این کتاب خیلی برامون مهم هست که انشالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. روزت الانوار عباسی محقق سبزواری هم فارسیه، اون هم اسمش عربیه ولی کتاب فارسیه. میاییم به دوره قاجاریه. در دوره قاجاریه به سه تا فقیه خواهیم پرداخت. یکی مرحوم نراقی هست. از مرحوم نراقی عایده 54 از کتاب عبائد الایام رو یه بخش هایی رو خواهیم خوند. بعد از مرحوم ناینی رحمت الله علیه بخش هایی از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون رو با هم میخونیم و بخش هایی از رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری رو. اگر فرصتی شد به یه بخش مهم از کتاب مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه هم اشاره ای خواهیم داشت و اون متنش رو توضیحی خواهم داد براتون، چون خیلی محل حرف و حدیث و بحث هست. آخرین متنی که میخونیم مربوط میشه به کتاب البیع حضرت امام جلد دوم صفحه 456 به بعد که بحث ولایت فقیه رو اونجا امام مطرح کردند. البته همشو نمیخونیم اینها رو، یه بخش هایی از بحث ولایت فقیه حضرت امام رو از کتاب البیع انشاءالله خواهیم خوند. خب پس به این ترتیب شما با بخش عمده ای از مباحث، طرح درس و منابع آشنا شدید. کاری که شما انشالله باید انجام بدید اینه که یک موضوعی انتخاب بکنید که بتونید هم در کلاس کنفرانس بدید، هم بعد بتونید در قالب یک یادداشتی، حالا مقاله اسمش رو لازم نیست بگذاریم، ولی در قالب یک یادداشتی بتونید یه بحثی رو ساماندهی بکنید. حالا این کاری که من میگم انجام بدید لازم نیست حتما یک موضوع پژوهشی باشه، میتونه یک کتاب معتبر و روشمند و خوب در زمینه فقه سیاسی باشه. حتی گاهی ممکنه دوتا مقاله رو بگیرید در یک موضوع با هم دیگه مقایسه بکنید. اینها رو در گروه اگه بگذارید من کمکتون میکنم، یا تایید میکنم، یا میگم که مثلا تغییر بدید، اصلاحی مثلا انجام بشه. اگر موفق بشید که این کار رو بکنید، ما از هفته دهم به بعد کنفرانس شما رو هم انشالله گوش خواهیم داد و امیدوارم که انشالله موفق به این کار بشید. خب این نکاتی که من عرض کردم مربوط میشد به جلسه مقدماتی ما و جلسه‌ای که شما با درس فقه سیاسی آشنا شدید، اما از جلسه بعد یه استراحتی شما میکنید. من بعد از استراحتی که کردید وارد بحث میشم و دیگه اولین بحث ما هم بحث‌های مفهومی خواهد بود، اینکه اساساً فقه چیه، سیاست چیه، فقه سیاسی چیه، چه انتظاراتی باید از فقه سیاسی داشته باشیم و جایگاه فقه سیاسی در میان معارف سیاسی دینی ما چیست، موضوع فقه سیاسی چیه و دیگر مباحث مربوط به رؤوس ثمانیه فقه سیاسی که خب از قدیم الایام مصطلح بوده که در اولین جلسه هر درسی سعی می شده که رؤوس ثمانیه اون درس مورد بررسی قرار بگیره. من اینجا گوش میدم، دوستان اگر ابهاماتی دارن، نکاتی داشته باشن، سوالاتی داشته باشن مطرح بکنن. بعد یه استراحت مختصری خواهید داشت، یه زنگ تفریح میدیم، بعد برمیگردیم و جلسه بعدیمون رو شروع میکنیم. من با اجازه شما ضبط رو خاموش میکنم، در خدمت شما خواهم بود که فرمایشتون رو بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.